بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز. جلسه دوم تحلیل قدیر از دیدگاه تاریخی و اعتقادی رو شنونده هستین. در جلسه قبل در مورد اهمیت قدیر به عنوان یک واقعه تاریخی در بین وقایع اسلامی با همدیگه گفتگو کردیم. این جلسه رو اختصاص میدیم به بررسی اهمیت قدیر از نظر اعتقادات اسلامی. اگر کارگاه گذشته رو شنیده باشین با هم دیگه مفصل صحبت کردیم در مورد اینکه برنامه قدیر چطور توسط پیغمبر اکرم و به امر خدا بسیار با عظمت و به صورتی غیرعادی برگزار شد، هم از نظر مکانی و هم در شرایط زمانی بسیار ویژه‌ای قدیر شکل گرفت. مخاطبین پیامبر در قدیر و توجه خاص الهی به این واقعه همه شرایط قدیر رو استثنایی میکنه. چیزی که به ذهن ما خطور میکنه از این مسائل و وقایع اینه که لابد اهداف بسیار فوق‌العاده بلندی مد نظر خداوند متعال و پیغمبر اکرم بوده که قدیر رو اینچنین با سنگ تمام برگزار کردن. اگر بخوایم با نگاه تحلیلی به بررسی بنشینیم که این اهداف بلند و فوق‌العاده چه اهدافی بودن، متوجه خواهیم شد که بخشی از اونها رو پیغمبر اکرم در ضمن برنامه یا قبل و بعد اون به صراحت بیان کردن، اما بخشی از این اهداف رو نباید اونجا پیغمبر مستقیما اشاره می کردن. ما در لابلای تاریخ با مواردی مواجه می شیم که متوجه می شیم اینها آثار قدیر و اون حرکتی است که پیغمبر اکرم انجام دادن. میخوایم با همدیگه در این کارگاه ثمرات قدیر رو از سه جهت مختلف مورد بررسی قرار بدیم: یکی مقایسه های اعتقادی قدیر، دوم آثار کوتاه مدت و سوم آثار بلند مدتی که بر قدیر مترتب میشه. شما رو به شنیدن ادامه کارگاه دعوت میکنم. به عنوان بخش اول در مقام بیان مقایسه های اعتقادی قدیر هستیم، به این معنا که میخوایم بگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با برگزاری قدیر به امر خداوند متعال امامت امامی رو اثبات کردند که با ریاست او در جامعه اسلامی و امت اسلامی تمام الگوهای دینی شکل ضمانت شده به خودش میگیره. در مقابل امتی که امامت قدیری امام معصوم رو نپذیره و به دنبال امامت امامان سقیفه باشه، خواه ناخواه در معرض اشتباهاتی عمدی یا غیر عمدی قرار خواهد گرفت که این نتایج دینی رو و آثار دینی متفاوتی خواهد داشت. به بیان دیگه پیغمبر اکرم با برگزاری قدیر دست مردم رو در دست امامی گذاشتند که این امام ضمانت میکنه اینکه دین اونها رو به نتیجه نهایی و مقصد نهایی یعنی سعادت ابدی برسونه. اما اونهایی که قدیر رو جدی نگرفتند یا پیش رو نگرفتند یا بهش اهمیت ندادند، در واقع گرفتار امامانی شدند که این امامان امامان ضلالت و کفر و گمراهی بودند. وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم در بررسی تاریخی متوجه میشیم که دقیقاً همین اتفاق در تاریخ منعکس شده. پس بیایم با همدیگه جنبه‌های مختلفی که زمینه مقایسه رو فراهم می‌کنه بررسی بکنیم و ببینیم قدیریان و سقیفه‌ایان بعد از ماجرای قدیر چه تفاوت‌هایی با هم پیدا کردن. مورد اول توحید قدیر در برابر توحید سقیفه است. ما ببینیم پیغمبر اکرم در خطابه قدیر با این عبارت خطابه رو شروع میکنن: الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه. پیامبر اکرم به تبع تمام تعالیمی که در طول رسالت شریفشون بیان داشتند در خطابه قدیر هم با همون سبک و سیاق خداوند بیمثل و مانندی رو برای مردم معرفی میکنن و تذکر میدن، خدایی که در یکتاییش یکتاست، یعنی هیچ شبیه و نظیری نداره، حتی در شبیه نداشتن شبیه هیچ چیزی نیست. مثال بزنم، مثلا کعبه خانه ایست که هیچ شبیهی ندارد در دنیا، هیچ خانه ای مثل خانه کعبه نیست. خداوند متعال هم شبیه و نظیر ندارد، پس باید بگیم از این جهت که شبیه و نظیری ندارد خداوند متعال مثل کعبه است یا مثل امیرالمومنین است که مادر خلقت مثل او نزاییده. اما خداوند متعال مثل اشیاء منحصر به فرد، مثل اثر انگشت، مثل کعبه، مثل شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست در مثل و مانند نداشتن. یعنی چی؟ یعنی برای هر چیز دیگه میشه فرض کرد شبیه رو، نظیر رو، مشابه رو، فرض دو براش میشه کرد، اما خداوند متعال تنها یکتایی است که فرض دو بر نمیداره. چون به محض اینکه دو خدا در نظر بگیریم دیگه خدا نیست، دو مخلوقه، چون یا دو مکان داره یا دو شکل داره یا دو اندازند یا محدود به دو رنگند و بالاخره در یه خصوصیاتی مشابهند و در یه خصوصیاتی تفاوت دارن. یعنی لااقل این دو خدا در یه چیز مشترکن و لااقل باید در یه چیز متفاوت باشن تا دو در مورد او معنی بده. پس ترکیب در او راه پیدا میکنه، جزء بردار میشه، وجه بردار میشه، از این نظر شبیه اون یکی دیگه میشه، از این نظر متفاوت میشه، این بعدش با اون شریکه، با اون بعدش با اون متفاوته. خلاصه نتیجه این میشه که دیگه این خدا خدا نیست، دو مخلوقن که آفریده شدن. شاهد این مدعا رو ما میتونیم در صحیح ترین کتب اهل سنت بعد از قرآن، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری پیدا بکنیم. چون بحث ما تخصصی در این زمینه نیست، من فقط اشارات خیلی مختصری میکنم که شما میبینید در اصح کتب بعد القرآن میبینید فصلهایی ما داریم، روایاتی داریم در این زمینه که خدا میخندد، خدا چشم دارد، خدا دست دارد، خدا الاغ دارد، شبهای جمعه مثلا میاد بر پشت بام کعبه نزول میکند، و خدایی که انگشت دارد، خدایی که در قیامت دیده میشود، و امثال این سری مزخرفات که اهل سنت به عنوان روایات صحیح در اصح کتبشون آوردن. این نتیجه بی صاحب بودن دین بعد از پیغمبره، یا نتیجه این که دین به دست امامت امامانی بیفته که در قدیر معرفی نشدند، حالا به دست مردم انتخاب شدن، خودشون اومدن و روی کار با زور و سلطه اومدن و چیره شدن و هر چیز دیگه ای. اما وقتی دین با ضمانت امام قدیری و امامان قدیری با معرفی پیغمبر ضمانت بشه، این دین همیشه مستقیم خواهد ماند. اون وقت ما میبینیم روایات توحیدی که از امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان ایشان به ما رسیده عجیب روایاتی است، در نفی تشبیه از خدا، در اون که ما رو راهنمایی و متذکر میشن به خدایی که هممون میشناسیم، خدایی که هرگز ما نسبت به او غریبه نبودیم و همیشه با او آشنا بودیم، همیشه از نعمات او بهره مند بودیم و همیشه خودمون رو وابسته به او میدیدیم و میافتیم، البته گاهی غافل میشدیم. این بحث مفصلیه که نمیخوایم دیگه واردش بشیم، ولی خلاصش اینه که پس توحید قدیر در برابر توحید سقیفه به ما نشون میده که قدیر بود که اومد توحید حقیقی رو ضمانت کرد، و اگر قدیر نبود و نباشد، پیروان سقیفه گرفتار چنین مهملاتی در اعتقادات خودشون خواهند بود. جهت دومی که باید مورد مقایسه قرار بگیره بین مکتب قدیر و مکتب سقیفه، بحث عدالت خداست. گذر تاریخ خوب نشان داد که اهل سقیفه کسانی هستند که در بحث جبر و اختیار قائل به جبر از سوی خداوند متعال و عدم اختیار واقعی بندگان خدا هستند. یعنی اهل سقیفه قائل به اینن که آنچه که در عالم رقم میخوره فعل خداست و بشر در فعل خدا هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره. یعنی آنچه که در عالم داره اتفاق میفته از انواع ظلم و شکنجه و درگیری و تجاوز و تعدی به حقوق بندگان، همه به اراده و اذن و رضای خداوند متعال، نعوذ بالله. این حرف حرفی بود که همه ما توی مصائب و روزه ها شنیدیم که وقتی کاروان اسرا رو وارد کردند بر یزید، یزید گفت آیا دیدید خدا با شما چه کرد؟ یعنی اعتقاد یزید و یزیدیان و اهل سقیفه بر این بود که خدا اینطور خواسته که این اتفاقات بیفته، و اگر خدا نمیخواست که همچین اتفاقاتی نمیافتاد. این کج اعتقادی ثمره عدم پیروی از قدیر و مطلبی است که پیغمبر اکرم در قدیر به مردم رسوندن، و اون این که همه ما باید در آنچه که میخواییم از مکتب پیغمبر یاد بگیریم پیرو امیرالمومنین علیه السلام باشیم، چرا که پیغمبر بنا بود رسالتشون رو که همون رسالت الهی باشه به مردم برسانن، اما درگیری ها، جنگ ها، مشکلات و مصائب مختلف باعث شد که پیامبر نتونن همه آنچه رو که باید به مردم برسانند، یعنی همه آنچه که مردم لازم دارند، وگرنه آنچه که خداوند متعال میخواست و اراده کرده بود که پیغمبر اکرم رسوندن. اما آنچه که مردم احتیاج دارند خیلی بیشتر از این هاست. لذا پیغمبر اکرم فرمودند آنچه که خداوند متعال به من تعلیم داده بود، لقد علمته علیا، من همه را به علی آموزش دادم و او همان امام مبینی است که در او همه چیز ثبت و ضبط شده. باید از او طلب بکنید تا او برای شما حکم هر چیزی را بیان بکنه. لذا ما در پیروی مکتب قدیر قائل به جبر و اختیار هستیم، قائل به این هستیم که لا اکراه فی الدین، ما مجبور نیستیم در تبعیت و راه و روش خودمون، بلکه خداوند متعال دست ما رو باز گذاشته، هر کس بخواد بر اساس اختیار خودش کار خیر انجام بده، هر کس میخواد بر اساس اختیار و سوء اختیار خودش کار شر انجام میده و امور شر دیگران به خداوند متعال منتسب نخواهد بود. و اما جهت سوم از مقایسه های اعتقادی قدیر، بحث پیامبر معصوم در اعتقاد قدیره. پیغمبر اکرم در مسیر قدیر و در واقع با خطابه قدیر اومدن و این اعتقاد رو برای ما جا انداختن که پیغمبر اکرم معصومه و از جانب خدا آنچه که انجام میده منتسب به خداست، حتی قدیر رو هم به امر الهی انجام داده و خدا همه جا از پیغمبر اکرم دفاع و حمایت میکنه، چون همه جا حرف او حرف خداست. اما در اعتقاد اهل سقیفه پیغمبر اونقدر هم قابل اعتماد نیست. چرا؟ همونطور که یک امتی رو با همه احتیاج و نیازی که به امام داشتند تنها رها کرده و حتی به اونها توصیه نکرده که خودتون اهل حل و عقد و بزرگان بنشینید یا برین صندوقهای آرا بگذارید و رأی گیری بکنید از عموم مردم و یک حکومت دموکراسی رو تشکیل بدین، پیغمبری که اولیات این مسائل رو فکر نکرده و امت خودش رو رها کرده، این پیغمبر طبیعتاً اشتباهات دیگری هم خواهد کرد. ما میبینیم متاسفانه با رجوع به همون صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری که ادعا میشه اصح کتب بعد القرآن هست، مراجعه میکنیم و میبینیم در مورد احوالات پیغمبران مختلف چقدر توهین ها و چقدر بیادبی ها شده. این خیلی عجیب نیست، عجیبتر اون که میبینیم در مورد شخصیت پیغمبر اکرم آنچه بیادبی و آنچه ناروا بوده متاسفانه نسبت داده شده، از نزدیکترین کسان پیغمبر مثل همسرانشون تا نزدیکترین اصحاب نسبت های بسیار ناروایی در مورد اخلاق و رفتار پیغمبر اکرم گفته شده که اصلا قابل بیان نیست، که اولیات رو پیغمبر اکرم نمی دانستند یا عمل نمی کردن. متاسفانه اشتباهات سهوی یا حتی اشتباهات عمدی رو به پیغمبر نسبت می دن. مثلا یه نمونش که حالا یه مقداری قابل بیان تر هست، مثلا ماجرای درخت خرماست که اومدن از پیغمبر داشتن در مدینه حرکت میکردن، دیدن مردم رفتن بالای درخت ها در مدینه و دارن گرد افشانی میکنن درختان نخل رو، فهمودن چیکار میکنید اون بالا، خطرناکه، بیاین پایین. به تعبیر من اینو گفتن یا رسول الله، فصل گرد افشانی درخت هاست، داریم این کار انجام میدیم. میگن که پیغمبر فرمودن که نیازی نیست، خداوند متعال خودش بلده این کارو بکنه، شما چرا خودتون رو به زحمت میندازین، بیاین پایین اونا خودش انجام میشه. اینا هم گفتن لابد پیغمبر چیزی میدونن، اومدن پایین و اینها هم گرد افشانیشون رو انجام ندادن. خلاصه بعد از این که فصل برداشت خرماها رسید، از محصول مدینه خبری نبود و همه محصولا از بین رفت. اومدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن آقا شما فرمودی گرد افشانی نکنیم، ما نکردیم و این درختها میوه ثمره لازم رو نداد. پیغمبر فرمودن آنچه که در مورد آخرت هست از من سوال کنید، من تخصص دارم به شما میگم، اما آنچه که مربوط به دنیای خودتونه به من ربطی نداره، من تخصص ندارم، من همجور نظر خودم رو گفتم. شما ببینید یه پیغمبری که اولا بدیهیاتی که یک بچه عربی که در شبه جزیره عربستان زندگی میکنه خبر داره که درختهای نخل رو گرد افشانی میکنن، پیغمبر نمیدونه و سوال میکنه که این چیه. ثانیاً اونجایی که تخصص نداره نظر میده، بعدم که مراجعه میکنن عوض اینکه خسارت پرداخت بکنه یا عذرخواهی بکنه میگه به من چه، شما میخواستین به همون چیزی که خودتون فکر میکردین درسته عمل کنید. ببینید این تازه مؤدبانه ترین متاسفانه نسبت هایی است که به پیغمبر میدن، که خودش بی ادبی تمامه، چه برسه بخوایم مباحث دیگر رو مطرح بکنیم. و اما مورد چهارم اینه که بدون قدیر راه بی ضمانته. یعنی این سه موردی که ما مثال زدیم سه موردی است که بسیار عیان و واضحه و ما تفاوت‌هایی است که می‌بینیم در مکتب سقیفه در مقایسه با مکتب قدیر اتفاق افتاده، به خاطر اینکه امام مبینی نبوده از جانب خداوند متعال تا این مسیر رو ضمانت کنه صحت و سلامتش رو از نظر اعتقادی. وگرنه اعتقادات بسیار زیاد دیگه ای هست که در معرض خطر قرار میگیره با اینکه راه بی ضمانت باشه و امامی از جانب خدا پیگیر این مسئله نباشه. ما امروز میبینیم وهابیت چقدر شبهات بی ربط یا بعضی از فرق شیعه‌ای که اثناعشری نیستن چه مقدار اعتقادات بی ربط، تصوف رو میبینیم چقدر اعتقادات، اینا همه منتسب به اسلام هستن اما متاسفانه اعتقادات بسیار غلطی دارن که اینها همه به خاطر اینه که پیروی از سقیفه کردند یا امثال سقیفه و پیروی قدیر و اون امامی که پیغمبر اکرم در قدیر به عنوان امام اعتقادی ما مشخص کردن نبودن. اما بخش دوم از ابعاد اعتقادی قدیر بحث آثار کوتاه مدت قدیر است. منظور از آثار کوتاه مدت اینه که پس از این که پیغمبر اکرم اعلام کردند که رحلتشون نزدیکه، طبعا در روزها و ماها و سالهای بعد از رحلت پیغمبر خیلی خطرات متعددی اسلام رو و دین و شریعت و اعتقادات مردم رو تهدید میکرد. پیغمبر اکرم اومدن و با قدیر بسیاری از این تهدیدها رو به فرصت تبدیل کردن و بسیاری از این تهدیدها رو خونسا کردن. بیایم با هم دیگه این رو از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم. چهار جهت مهم هست که می‌خوایم به عنوان آثار کوتاه مدت قدیر اونها رو بهش توجه بکنیم. جهت اول اینه که قدیر یک ثمرات سریعی داشت و این ثمرات بود که در واقع اهداف فوری قدیر بود که پیامبر اکرم در جریان قدیر و خطابه قدیر اونها رو با دقت پیگیری کردن. مورد اول پیشگیری از بهانه‌های ارتداد مردم بود، به این معنا که اگر پیغمبر اکرم بعد از خودشون کسی رو به عنوان رهبر و راهنما و جانشین خودشون انتخاب نمی کردن، اون وقت مردم بهانه داشتن برای اینکه خب یا رسول الله شما ما رو هدایت نکردی، راهنمایی نکردی، ولی ما مرتد شدیم و از دین برگشتیم. این مورد اول. مورد دوم حفظ قوام امت اسلامیه. وقتی پیغمبر اکرم اومدن و دست جامعه رو و امت خودشون رو در دست رهبر و امامی که شایسته ترین افراد هست به انتخاب خداوند متعال گذاشتن، این کار باعث میشه که جامعه بعد از پیامبر اکرم دچار گیجی و سردرگمی نشه و هر کسی مسیر خودش رو پی نگیره و هر کسی مدعی نشه و افراد رو به دنبال خودش نکشونه و جامعه پاره پاره نباشه و اون یک پارچگی خودش رو بعد از پیغمبر از دست نده. مورد سوم خونسا کردن اقدامات منافقین هست. یعنی پیغمبر اکرم اومدن و با قدیر اقدامات منافقین رو مبنی بر این که با هم عهد و پیمان بسته بودن که نگذاریم جانشینی پیغمبر اکرم در قریش باشه و در بنی هاشم، اومدن و پیغمبر با این کار اقدامات اونها رو خونسا کردن و با قدیر مهر بطلانی بر کار اونها زدن. مورد چهارم نشان دادن پابرجایی اسلام به ملل جهانه. طبیعتاً با فعالیت‌های تبلیغی که پیغمبر اکرم کرده بودن و صدای اسلام و نهضت خودشون رو به اقصا نقاط اطراف خودشون فرستاده بودن، خیلی از اونها منتظر بودن که بعد از پیامبر چه اتفاقی خواهد افتاد و این قدیر بود که پاسخ دندانشکنی برای اونها بود که یعنی اسلام بعد از پیامبر اکرم صاحبی بسیار صاحب نام و مهم خواهد داشت. نکته پنجم مقابله آسان با طاغیانه. بسیاری از اقوامی که قصد داشتن که با اسلام بجنگد و با مسلمین درگیری داشتن که همه شما شنیدین پیغمبر اکرم سپاه اسامه رو فرستادن در اواخر عمرشون، این درگیری ها رو پیغمبر اکرم در واقع با قدیر پاسخ دادن، یعنی میخواستن بفهمن که اگرچه پایان عمر من نزدیکه اما من برای بعد از خودم پهلوانیم، چون امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان او رو در نظر گرفتم تا همیشه این سنگر رو حفظ بکنن. و مورد آخر اتمام حجت بر پیروان سقیفه است. یعنی پیغمبر اکرم با برگزاری قدیر دیگه جایی برای عذر و بهانه برای کسی باقی نگذاشتند که ما خبر نداشتیم، نمیدانستیم چطور شد. این خود مردم بودند که با پیروی نکردن از قدیر به این مشکلات دچار شدند. یعنی ببینید، ممکنه من میگم پیغمبر اکرم اومدن این آثار رو پیگیری کردن که پیشگیری کنن از بهانه ها، قوام امت اسلامی رو حفظ بکنن، اقدامات منافقین رو خونسا کنن. شما میفهمید که خب منافقین که خیلی کارا کردن، مردم که همه مرتد شدن، بسیاری هجوم بردن و اسلام رو پاره پاره کردن و فرقه فرقه کردن، پس اینها چیه؟ ببینید، پیغمبر اکرم جز این که ابلاغ کنن و وظیفه شون رو انجام بدن هیچ وظیفه دیگه ای ندارن. یعنی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر باید کارشو انجام بده، یعنی بستر هدایت رو برای همه فراهم کنه. جایی برای بهانه‌گیری کسی که نگفتند و ما خبر نداشتیم نگذاره، اما همیشه دست مردم بازه. همین که عرض کردیم اختیار رو ما قائلیم، یعنی مردم بر اساس اختیار خودشون میتونن پیرو قدیر باشن، اون راهی رو که پیغمبر جلوی پای مردم گذاشتن پیگیری کنند تا در امان باشن از تفرقه، در امان باشن از گمراهی، در امان باشن از شر منافقین، اما میتونن این مسیر رو طی نکنن و گرفتار سقیفه و امثال سقیفه بشن. پس این دست خود مردمه که چه میخوان انجام بدن و این تقصیر پیامبر نیست. پیغمبر با برگزاری قدیر تمام اینها رو کور کردن، تمام اینها رو جواب دادن و تمام این اقدامات رو براش برنامه‌ریزی کردن. هر کس پیرو پیغمبر باشه در امانه و هر کس پیروی نکنه در امان نخواهد بود. این قسمت رو حضرت صدیقه سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون خیلی زیبا اشاره کردن. این قسمت که فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه و اتم علیه ما وعده زهرت فیکم حسیکت النفاق الی آخر. حضرت این قسمت میفهمن هنگامی که خداوند جایگاه انبیا و منزلگاه برگزیدگانش را برای او اختیار نمود و آنچه به او وعده داده بود به اتمام رساند، کینه و دشمنی ناشی از نفاق شما ظاهر شد و شیطان از کمینگاه خود سر برآورد و شما را به سوی خود خواند و شما را دعوت نمود و دید که دعوت او را اجابت میکنید و چون شما را به قیام بر ضد حق خواند، قیام و سرعت قبول شما را یافت. تمام این قضايا در حالی بود که فاصله زیادی نشده و زخم هنوز وسیع بود و جراحت هنوز التیام نیافته و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنوز دفن نشده بود. سپس شروع نمودید در برافروختن شعله های فتنه و برانگیختن هیزم های آن و ندای شیطان مکار را اجابت کردید و شروع به خاموش کردن انوار دینی روشن و بی‌اعتنایی به سنت های پیامبر برگزیده نمودید. پس اینها اهدافی بود که پیامبر اکرم پیگیری کردند و اونهایی که پیرو قدیر بودن از اینها در امان موندند و اونهایی که پیرو قدیر نبودند گرفتار این امور شدند. و اما نکته دوم، در آثار کوتاه مدت قدیر بعد از بررسی ثمرات سریع قدیر، اینه که به این نکته باید توجه بکنیم که واقعا بهتر از قدیر هیچ راهی نبود. پیغمبر اکرم بهترین طریق رو و بهترین روش رو برای دین انتخاب کردند، برای حفظ جامعه اسلامی انتخاب کردند و با این برنامه پیغمبر اکرم مسیر و ادامه مسیر به گونه ای شد که هر کس که بنا داشت انتخاب بکنه حق رو، مسیر حق کاملا آزادانه برای او قابل انتخاب باشه و مطرح باشه و هر کس که میخواد به راه باطل بره اینطور نباشه که بی خبر وارد باطل بشه و از اونجایی که خودش نمیخواد گمراه بشه، بلکه کاملا با آگاهی انتخاب بکنه. لیه یا من حیه ان بینه و یهلک من هلک ان بینه. همونطور که میدونید پیغمبر اکرم در دوشنبهی که به شهادت رسیدن و رحلت فرمودن، در پنجشنبهش میخواستن وصیتی رو بفرمایند که اون ماجرای معروف توهین به پیامبر اکرم و بحث هذیان گفتن پیغمبر اکرم متاسفانه توسط برخی انجام شد و این کار باعث شد که پیغمبر اکرم از ادامه سر باز بزنن و اون چه که میخواستن برای تنها بار در عمر شریفشون بنویسند و یک امر کتبی از پیغمبر باقی بمونه، برای همیشه این متاسفانه ما محروم شدیم ازش. در واقع این متن پیغمبر نوعی وصیت‌نامه برای پیغمبر بود، اما ممکنه ما گمان کنیم که پیغمبر اصلا وصیتی نداشتن و وصیت‌نامه‌ای نداشتن و حالا که با تأکیداتی که پیغمبر در مورد وصیت کردن، این که اگر یه مسلمانی از دنیا بره وصیت نداشته باشه چه و چه، با تأکیداتی که در مورد وصیت شده در بحث اسلام، بعیده که پیغمبر اکرم با این جایگاه شخصیتی که دارن وصیت و وصیت‌نامه‌ای نداشته باشن، بلکه از پیغمبر شایسته اینه که غیر از این که طبق معمول همه مردم وصیت در مورد خیرات و برکات بعد از خودشون، در مورد توصیه‌های مالی و توصیه‌های عبادی بخوان بکنن، باید یه وصیت عمومی داشته باشن خطاب به همه مردم پس از خودشون. خب آیا پیغمبر اکرم چون این وصیتی داشتن؟ بله، قدیر همین وصیت پیغمبر بود. پیغمبر بهترین راه رو انتخاب کردن برای انتقال وصیتشون به اکثریت مسلمان ها، برای اینکه از دست تحریف خارج بشه و نتونن وصیت پیغمبر رو جلوشو بگیرن، نذارن پیغمبر او رو ثبت بکنه و مثل همون ماجرای ان الرجل لیهجر اتفاق نیفته، چه کردن پیغمبر اکرم؟ در حضور 120 هزار نفر راه رو از چاه نشان دادن، وصی خودشون رو معرفی کردند و توصیه های لازم رو به مردم در مورد وصی خودشون کردند و دست مردم رو تو دست امیرالمومنین علیه السلام گذاشتن. در یه فرمایش امام باقر علیه السلام به همین نکته اشاره میکنن، دو ماجرای قدیر رو که تعریف میکنن، میرسن به اینجا که خداوند متعال به پیغمبر امر کرد که برو وصیتت را به مردم بکن. در قدیر این کار رو پیغمبر اکرم عملی کردن و یک وصیتنامه رسمی رو در محضر 120 هزار نفر برای همه به جای گذاشتن. نکته سوم در آثار کوتاه مدت قدیر در واقع اینه که اونهایی که لایق ولایت نمودند صفشون جدا شد و اینها غربال شدند. با این توضیح که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بیان آیه شریفه الیوم اکملت لکم در واقع با قدیر دین رو برای مردم به امر خداوند متعال کامل کردند. اما کسانی که زیر بار قدیر نرفتن و قدیر رو نپذیرفتن در واقع دارن میگن دین ناقص هم برای ما کافیه و ما اصلا دین کامل نمیخوایم، و با عدم پیروی از قدیر و امام قدیر و با بیتوجهی و به فراموشی سپردن قدیر باعث شدن خودشون محروم بشن. این سکه ولایت بالاخره قیمت خودشو حفظ کرده و این باعث شده دست هر نااهلی نیفته. پیغمبر این سکه رو ضرب کردن، اونهایی که نخواستن و لیاقت نداشتن از این گوهر ارزشمند بی بهره موندن و خودشون از مسئله فاصله گرفتن. ببینید نمونه بارزش در مورد 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلامه. اگر این مردم بعد از 25 سال بدبختی که کشیدن و ظلمی که در حق اونها شد توسط خلفای پس از پیغمبر، هجوم بردن به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت رو خواستن که آقا شما بیاین زمام کار رو به دست بگیرین، در این 5 سال چه خونه دلی به دل امیرالمومنین علیه السلام کردن، چقدر حضرت رو اذیت کردن. شما فرض کنید این کینه هایی که اینا داشتن بعد از 25 سال تازه بعد از اینکه کلی آسیب خورده بودن اینطور بروز و ظهور پیدا کرد در این 5 سال، اگر امیرالمومنین بلافاصله بعد از پیغمبر به حکومت می‌رسیدن چه مخالفت هایی با حضرت می‌کردن. پس در واقع با این کار پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو معرفی کردن و مردم رو در معرض این انتخاب قرار دادن که اگر میخواین دینتون کامل باشه پیرو علی ابن ابی طالب و فرزندان او باشید، و اگر نه این دین ناقص برای شما باد، شما لایق دین کامل نیستید. و اما نکته چهارم در بحث ثمرات کوتاه مدت و آثار کوتاه مدت قدیر اینه که ببینید در نهایت فتنه انجام شد، فتنه به نام سقیفه انجام شد، اما این فتنه به نام پیغمبر و امیرالمؤمنین نبود، به نام سقیفه تمام شد و اونها بودند که فتنه ایجاد کردند. اگر پیامبر اکرم میخواستن در زمان عمر شریفشون با منافقین مقابله صریحی بکنن میتونستن، بارها و بارها دست اونها رو خداوند متعال برای پیغمبر رو کرده بود، اما پیغمبر آنچنان که در خطاب قدیر هم فرمودن همیشه با کرامت و بزرگواری، البته به امر خدا و با صلاح دید الهی، از کنار اینها عبور کرده بودند و دست اونها رو نکرده بودند. یه خاصیت خیلی مهم این کار این بود که نگن پیغمبر که زنده بود در زمان حیات خود پیغمبر هم مسلمان‌ها به جون هم افتاده بودند و با هم درگیری و اختلاف داشتن، نه، لااقل تا زمان وجود پیغمبر یک پارچکی مسلمان ها حفظ شد. حالا چه کسی اومد فرقه ایجاد کرد، چه کسی داستان رو عوض کرد، چه کسی تفرقه انداخت؟ اونهایی که در سقیفه جمع شدن و تصمیم گرفتن امر پیغمبر رو نادیده بگیرن و برای خودشون برنامه جدیدی رو رقم بزنن. پس آنچه که بعد از پیغمبر اتفاق افتاده دیگه به حساب امته و اینا به حساب امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم در واقع گذاشته نمیشه. اینها ثمرات کوتاه مدت قدیر بود. خاطر شریفتون هست و فراموش نکردید که چرا این بحث رو ما آغاز کردیم؟ بحث این بود که چرا قدیر اینقدر از نظر اسلامی برای ما شیعیان مهمه و اهل بیت روی اون تاکید کردن. به عنوان مورد سوم از جهات اهمیت اعتقادی قدیر باید به اهداف بلند مدت قدیر اشاره کنیم. یعنی قدیر برای ما مهمه، چرا؟ چون یک آثار بلند مدتی تا پایان دنیا خواهد داشت. چرا؟ چون اسلام دین یک سال و ده سال و صد سال نبوده. به بیان قرآن لیظهرهو علی الدین کله، بنای خداوند متعال بر این بوده که این دین چیرگی پیدا کنه و پس از او دیگه دینی نباشه. لذا با قدیر در واقع خداوند متعال توسط پیغمبر اکرم مسیر سعادت و هدایت رو برای همگان گشوده و باز کرده. بیاییم با همدیگه آثار اعتقادی قدیر رو که آثار بلند مدتش تا به امروز هست با همدیگه بررسی بکنیم. اولین اثر بلند مدت قدیر بحث امامت هست. امامت در نظام اعتقادی شیعه یک مسئله است بسیار استثنایی که نمونه و مانندی در هیچ یک از ادیان بشری و غیر بشری یعنی الهی تحریف شده نداره. امامت بعد از پیامبر در قدیر تصویر شد و تصویب شد و شکل کاملی به خودش گرفت و با این امامت دین کامل شد. این امامتی که شیعه ترسیم کرده در واقع یعنی پیغمبر اکرم در با قدیر این امامت رو جا انداختن، ویژگی های منحصر به فردی داره و ویژگی های مهمی رو داره. اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مورد اول انتخاب بهترین مولاست. ببینید این یک مسئله است که هر مکتبی، هر مرامی وقتی میخواد یه جانشینی براش تعیین بشه، اگر این در اختیار بشر باشه احتمال خطا درش خیلی زیاده. و وقتی صحبت مسئله جانشینی پیغمبر باشه، خب چون این مسئله عظمت خیلی زیادی داره، کوچکترین اشتباه ممکنه بزرگترین ضررها رو به دنبال داشته باشه. اما قدیر در واقع این رو برای ما ضمانت کرد که وقتی خداوند متعال کسی رو به عنوان وصی پیغمبر انتخاب بکنه، اون وقت این انتخاب بهترین انتخاب خواهد بود و فوق اون انتخابی تصور نخواهد داشت. نکته دوم که نکته خیلی مهمه دیگه ای هست در بحث امامت اینه که پیغمبر اکرم با برگزاری قدیر تکلیف ماجرای امامت رو تا آخر دنیا مشخص کردن. یعنی فقط نفرمودن فعلا پس از من علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین خواهد بود، بلکه تکلیف امامت رو برای همیشه تا قیامت مشخص کردن و 12 امام معصوم رو به عنوان سلسله لاینقطع امامت معین و کاملا مشخص کردن. بارها و بارها پیغمبر اکرم در خطاب این مسئله رو اشاره کردن که امامان از فرزندان من اما از نسل علی خواهند بود تا قیام قیامت و آخرین آنها قیام کننده هدایت شده است. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم بحث عصمت امام هست. یعنی پیغمبر اکرم در قدیر دست ما رو در دست امام معصوم و امامان معصوم گذاشتن. شما در هیچ مذهب و مللی ادعا نشده که رهبران این ملت و مذهب و مرام معصوم هستند و هیچ خطایی در اونها راه نداره. این فقط شیعه است که قائل به اینه که رهبران ما عصمت کامل الهی دارند و خداوند متعال ضمانت کرده که اونها از هر خطایی مبرا هستند. مورد بعد اینه که پیغمبر اکرم مردم رو وصل کردن به معدن علم. خب مردم پس از پیامبر دسترسیشون به پیغمبر قطع میشه و از اونجا که میخواستن توسط پیغمبر آگاهی پیدا بکنن تا مسیر سعادت رو طی بکنن، دیگه این مسیر ممکنه به خطر بیفته و این راه قطع بشه. اما پیغمبر اکرم دست مردم رو در دست ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین گذاشتن و با این طریق ضمانت کردن که شما با پیروی از اونها میتونید مسیر سعادت رو آگاهانه پیدا بکنید و خیالتون راحت باشه از اینکه میتونید از سرچشمه علم بدون هیچ آلودگی بهره مند بشید. و نکته آخر این که پیغمبر اکرم اگرچه امام علیه السلام رو مشخص کردند و ائمه رو مشخص و معین فرمودند، اما ممکنه برای برخی که ضعیف الایمان هستند بگن با وجود مشکلات و منافقینی که در زمان خود پیغمبر این همه کارشکنی کردن، معلوم نیست این اتفاق بیفته. اما پیغمبر اکرم فرمودن پیشاپیش که من امامان رو مشخص کردم و آخرین اونها امام عصر علیه السلام خواهد بود که ظهور میکند و میاد زمین رو پر از عدل و داد میکند و اوست که این امامت رو به سرانجام و نتیجه نهایی خودش خواهد رساند. بنابراین پیغمبر اکرم با بحث قدیر چنین امامت کامل همه جانبه ای رو برای ما تا قیامت به ارمغان آوردند و چنین مسیر روشن و پاکی رو رقم زدند. دومین اثر از آثار بلند مدت قدیر اینه که پیغمبر اکرم در وصیت‌نامه خودشون که همان خطابه قدیر باشه منبع و مرجع دینی رو برای مردم تا قیام قیامت مشخص کردن. ببینید امروزه مشکل ما بعد از قرن‌ها گذشته از قدیر اینه که روش‌های سیر و سلوک و انواع طرق به سوی خداوند متعال به عنوان طریق الالله و مسیر لقاء الله و رسیدن به سعادت معرفی میشه که همه اینها جز یک طریق همه بر باطله. پیغمبر اکرم اومدن و با ماجرای قدیر منبع و مرجع دینی رو برای همه معرفی کردن. پیغمبر بارها در خطبه تصریح کردن که حلال و حرام اونیست که خداوند متعال مشخص کرده و رسول او گفته و اهل بیت علیهم السلام، یعنی همون امیرالمؤمنین و فرزندان از او که بارها پیغمبر معرفی کردن در خطابه، اینها حلال و حرام رو تا قیامت مشخص میکنن. و این نکته رو پیغمبر تاکید کردن که قرآن و عترت به عنوان تنها مرجع دینی مردم هستند و حتی کیفیت مراجعه به این قرآن و عترت رو هم پیغمبر اشاره کردن. فرمودن امامان در کنار قرآن هستند و اینها دو نقش اساسی دارن. اولا این که مبین و مفسر قرآنند. چرا؟ چون معصومند، قرآن هم خطا درش راه نداره، لذا این افراد معصوم میان مفاهیم و معارف مختلف قرآن که اجاز قرآن هم در همین معارف و مفاهیمش هست، اینها رو در اختیار مردم قرار میدن. و دوم این که آنچه که ما در قرآن نمیتونیم بیابیم، یعنی آنچه از وظائف که ما نمیتونیم از ظواهر قرآن به دست بیاریم، یعنی خداوند متعال اونها رو به صورت رمزگونه یا مجمل بیان کرده، ائمه هدا علیهم السلام اینها بدون هیچ تحریف و اشتباهی اینها رو از قرآن برای ما بیان خواهند کرد. لذا حضرت تعبیر لن یفترقا رو به کار بردن و یا تعبیر کل واحد منهما منبعون عن صاحبه، هر کدام از اینها از صاحبش خبر میدهد، یعنی قرآن از اهل بیت خبر میدهد و اهل بیت از قرآن خبر میدهند. این نتیجه مهم دومی است که به عنوان اهداف بلند مدت قدیر باید بهش اشاره کنیم. پیغمبر در ظاهر اونجا تأکیدی رو این مطلب به ظاهر نکردن، اما در واقع تکلیف امروز ما رو تا به امروز مشخص کردن و دیدند این روزگار رو که در این روزگار چقدر مرجعیت دینی به مشکل خورده و هر کسی دنبال یک مسیر و دنبال یک طریق و دنبال یک راهی است. پیغمبر راه رو از همون روز برای امروز ما مشخص و مبین کردن. و اما نکته سوم از اهداف بلند مدت قدیر و آخرین ثمره‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که پیغمبر اکرم آینده مسلمین رو پیشبینی کردن و کاملا بیان کردن. این خیلی مسئله مهمیه که کسی آینده رو پیشبینی بکنه و اشاره کنه، و این یک کمک خیلی بزرگی برای افراد هست که بتونن با آگاهی نسبت به آینده مسیر دقیق رو انتخاب بکنن و از گمراهی در امان باشن. اما پیغمبر اکرم چطور این راه رو پیش پای مسلمان‌ها گذاشتند در قدیر و با خطابه قدیر؟ به این صورت که پیغمبر پیشگویی کردند از امامان زلالت. بله بله، خود پیغمبر کاملا در خطابه قدیر فرمودند که آگاه باشید، در اواخر خطابه فرمودند آگاه باشید که پس از من امامان زلالت میان و شروع به گمراهی مردم می‌کنند، مواظب باشید که گرفتار فتنه اونها نشید. و علاوه بر اون خیلی جالبه که پیامبر پیشگویی کردن از نفاق و ضعف ایمان مردم بعد از خودشون و بعد از رحلتشون که گروه‌های منافقی در بین شما وجود دارن و مواظب باشید که شماها نکنید اعوان و انصار اونها بشید و اونها را در این مسیر کمک بکنید و گرفتار این فتنه بشید. این اعلام خطر در واقع از زیباترین چراغ‌های هدایتی بود که پیغمبر اکرم در قدیر و خم تا به امروز برای ما روشن کردن که مؤمنین حقیقی رو بیدار کنه و همیشه آماده مقابله با گمراهان باشند و همیشه در نظر داشته باشند که پیغمبر ظهور انحرافات و فتنه ها و نفاق ها رو بعد از خودشون اعلام کردن. بنابر مباحثی که امشب توفیقش رو پیدا کردم که خدمت شما عرض بکنم، ما در این کارگاه با هم دیگه در مورد اهمیت قدیر در اعتقادات اسلامی گفتگو کردیم. ابتدا در این زمینه صحبت کردیم که نتیجه قدیر و اعلام وصایت پیغمبر اکرم این شد که در ادامه خدای ما، پیغمبر ما، بحث جبر و اختیار و مباحث بسیار مهم اعتقادی در سایه ضمانت ائمه علیهم السلام محفوظ بود و ما با راهنمایی های اونها تونستیم تا به امروز مسیر هدایت رو با اعتقادات صحیح طی بکنیم. نکته دوم آثار کوتاه مدت قدیر بود، یعنی پیغمبر اکرم با برگزاری قدیر آثار و نتایج مهمی رو پیگیری کردن، از جمله این که پیشگیری بکنن از بهانه ارتداد مردم، قوام امت اسلامی رو حفظ بکنن و اقدامات منافقین رو خونسا بکنن و امثال این مطالب که عرض شد. نکته بعد این بود که بهتر از قدیر هیچ راهی نبود و بعد عرض شد که اونهایی که لایق ولایت نبودند با این برگزاری برنامه قدیر در واقع از این گردونه حذف شدند و نکته آخر این که فتنه به نام سقیفه تموم شد، نه به نام پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام. و اما قدیر اهداف بلند مدتی هم داشت که تا به امروز ما داریم از ثمرات و نتایجش استفاده میکنیم. اولا تبیین جایگاه امامت به عنوان کسی که خداوند متعال او را انتخاب میکنه، پس بنابراین بهترین انتخاب هست، و اینکه 12 امام تا به امروز مشخص شدند تا دعوایی سر اینکه این جانشینان تا به امروز چه کسانی خواهند بود و چگونه انتخاب خواهند شد نباشه. امام معصوم رو خداوند متعال برای ما قرار داد. پیغمبر اکرم ما رو به معدن علم وصل کردن و امام عصر علیه السلام رو نوید بخش رسوندن این امامت تا روز قیامت قرار دادن. و مطلب بعد این بود که پیغمبر منابع و مراجع دینی رو تا روز قیامت برای ما مشخص کردن که ما حلال و حرام قطعی و ثابت رو از اونها بتونیم به دست بیاریم، که همانا همون قرآن با تفسیر و تبیین اطرت هست. و نکته سوم آینده مسلمین رو پیغمبر پیش بینی کردن و فرمودن که به زودی فتنه هایی پیش میاد بعد از من، مواظب باشید که گرفتار این فتنه ها نشید. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد و به لطف آقایی امیرالمومنین علیه السلام همه ما رو جزو پیروان قدیر و جزو خدمتگزاران قدیر انشالله ثبت و ضبط بفرماید و ما رو با معارف اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بفرماید. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد با تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام نعمتش رو به بهترین نحو بر ما کامل کند و ما رو از حضور گرم و پر از مهر و محبت پدرمون انشالله بهره‌مند بفرماید. برآورده شدن حاجات صلوات عنایت بفرمایید.